برد مرا به آسمان، می برد مرا به لحظه های آبی دعا.
بسیار خوب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش شبکه رادیویی معارف همچنان با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرامی هستیم. اما با اعلام ساعت 16:04 بعد از ظهر دعوت میکنم 45 دقیقه پرسمان تاریخی رو بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا عزیزانی که پر و پا قرص از برنامه پرسمان تاریخی استفاده و حمایت میکنن و سوالات خودشون رو به برنامه میفرستن و همیشه به برنامه خودشون لطف داشتند و دارن. من ابتدای برنامه شماره تلفن های برنامه رو خدمتون عرض میکنم برای اینکه سوالات رو ارسال بفرمایید، با پیش شماره 025، شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 و شماره پیامکی برنامه ما هم 30553 هستش که انشالله پذیرای سوالات خوب شما خواهیم بود. با افتخار امروز هم در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری هستم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. استاد خدمت شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم. سلام علیکم با شنوندگان عزیزمون داشته باشید تا سوالات رو خدمتتون مطرح و جوابها رو دریافت کنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده هر جایی که شرف و حضور دارن. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روزافزون رو طلب میکنم برای عزیزان. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. زنده باشید، پایدار باشید. در ایام ماه رجب عزیزان این برنامه رو خواهند شنید و امیدواریم که توفیقات عبادت و بندگی ویژه در ماه رجب نصیب همه ما بشود. اولین سوال تلفنی برنامه رو با هم خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید من می‌خواستم از استاد بپرسید ابو سرایا چه جور آدمی بوده؟ مثبت بوده یا منفی بوده از نظر اسلام؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنون از این شنونده خوبمون استاد جباری بزرگوار. در مورد ابو سرایا و قیامشون یه توضیحی برای این شنونده عزیز و بقیه شنوندگانمون بفرمایید.
بله، ابو سرایا اشاد که شخصیتی است که نامش همراه با قیام ابن طباطبا معمولا مطرح میشه. همه میدانیم که ابن طباطبا یعنی محمد ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن حسن مثنی، یعنی حسن ابن حسن علیه السلام، با 4-5 واسطه به امام حسن علیه السلام میرسه و یکی از علویان بوده که در زمان خلافت مأمون عباسی قیام کرد و خب قیامش هم در آغاز تا حد موفق بود بر نواحی کوفه و اطراف و نواحی از عراق و حتی جزیره العرب و نواحی از ایران مسلط شد، اما مبتلا شد به یک مرگ ناگهانی، که مرگ مشکوک، و عرض کنم که در سال 199 هست قیام او. و این ابو سرایا شخصی است که همراهی کرد با ابن طباطبا در این قیام، یعنی به عبارت دیگر اون بعد عامل نظامی قیام رو این ابوالسرایا در دست داشت و بعد دینی و جایگاه مذهبی و دینی رو خب ابن طباطبا با توجه به اینکه از علویان بود. ابوالسرایا فردی بود غیر علوی، از سادات و هاشمیون نبود و از قریش هم نبود، از قبائل گفتن منطقه جزیره عراق، مناطق شمالی عراق بود. نام اصلیش سری ابن منصور شیبانیس، از قبیله بنی شیبان.
حالی.
و حتی برخی در تشیعش هم تردید کردن، برخی البته با شواهدی قائل شدن که جزو شیعیان بودن، و به هر حال منطقه خاستگاه او جایی بوده که خوارج درش خیلی فعالیت داشتن. و پیش از این هم او یک به هر حال پیشینه ثابتی ندارد، گاهی همراهی کرده با هر شبت که هر سمت ابن اعین که به هر حال اون فرمانده از جانب مأمون بود در درگیری های با امین، و بعد از این فراز و نشیب هایی که در زندگیش داشت نهایتا در مسیر حجاز به سمت عراق ابن طباطبا برخورد میکنه با او و هدفش از قیام رو مطرح میکنه و او رو همراه میکنه با خودش در این مسئله قیام، و او با نیروهایی که به همراه داشته و البته نیروهای شجاعی هم بوده، خودش هم به شجاعت موصوف شده، عرض کنم که همراهی کرد با این قیام، و قیام هم در آغاز به موفقیت ها و پیروزی های دست یافت. اما احتمال اینکه ابن طباطبا توسط خود ابوالسرایا مورد سوء قصد قرار گرفته باشد کم نیست، به جهت اینکه اون فردی قدرت طلب بود و شاید وجود ابن طباطبا رو در ادامه مسیر با برحال اقتدار خودش منافی میدید و لذا اون رو چه بسا مسموم کرده و از بین برده. اما خب قیام خودش هم با شکست مواجه شد، یعنی در ادامه برحال حرکت قیامش توسط هرثمه ابن اعین و نیروهای مأمون عباسی این قیام شکست خورد و خودش هم نهایتا توسط حسن ابن، یعنی به امر حسن ابن سهل خراسانی در بغداد کشته شد و سر از تنش جدا شد، و بعد اینکه دستگیر شد به بغداد برده شد، سر از تنش جدا شد و بدنش حتی دو پاره شد و در دو قسمت بغداد برای عبرت نصب شد. بنابراین نگاه ما به ابوالسرایا چندان نگاه واضح و روشن و مثبتی نمیتونه باشه با توجه به این شواهدی که وجود دارد. صرفا یک همراهی نظامی کرده با این فرد علوی بزرگوار که ارشد محمد ابن ابراهیم معروف به ابن طباطبا است، که پدرش ابراهیم ملقب به طباطبا بود. حالا اینکه به طباطبا هم معروف شده پدرش، شاید بعضی معتقدن از این باب بوده که در طفولیت خواسته قبا تعبیر بکند، اما خب لسانش نگشته و طبا تعبیر کرده، طباطبا لازم معروف به این شده و به فرزندش محمد ابن طباطبا گفته شده.
استاد قیام ابن طباطبا رو جزء قیام‌های شیعی قلمداد می‌کنیم دیگه، درسته؟
بله، به اعتبار رهبر قیام که ابن طباطبا بود.
ولی ادامه قیام رو که دیگه به دست ابوالسرایا میفته، ظاهرا نمیشه با اون هدف مثبت ابن طباطبا
همینطور
تجزیه تحلیل کرد. ایشون دیگه اهداف دیگه‌ای داره.
بله دیگه.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و در خدمت شنوندگان عزیز و فهیم برنامه پرسمان تاریخی خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
شماره پیامکی رادیو معاون.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی آقا یا خانم محمدی از ساوه از برنامه خودشون سوال کردن از استاد جباری. با سلام و احترام، سوالی در رابطه با تاریخ اسلام داشتم. در وقایع دوران قبل از بعثت ذکر شده که پیامبر اکرم در جنگ فجار شرکت داشتند. میخواستم بدونم آیا صحت داره و اگر اینطوره دلیل شرکت در جنگ چی بوده؟
بله، ابتدا یک توضیح کوتاه راجع به جنگ فجار، من این اصطلاح عرض میکنم، شاید برای برخی از شنوندگان عزیز ناآشنا باشه. واژه فجار از همون ریشه فجور هست به معنای زشتی و بدی و گناه و
فسق و فجور که گفته
فجور بله. و خود اصلا واژه فجور هم که گفتن به زشتی و گناه گفته میشه، چون فجر به معنای شکافتن هست، طلوع فجر هم که میگیم چون پرده سیاهی شب به نحوی توسط اون نور خورشید شکافته میشه، و چون پرده در واقع عصمت انسان، اون پاکی انسان توسط گناه دریده میشود، از این جهت زشتی ها رو فجور نامیدند. در دوره جاهلیت مسئله اشهر حرم یا ماه های حرام، این چهار ماهی که ماه رجب هست به تنهایی، از اون طرف هم سه ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم که پشت سر هم هستن، ماه های حرام نامیده می شوند و نامیده می شد، یک سنت ابراهیمی سلام الله علیه بوده طبق روایات. و حضرت ابراهیم هم در واقع این ماه ها رو حرام اعلام کردن برای در واقع اعمال حج و عمره، در واقع مقدمی بود برای امنیت راه ها در ماه رجب که ماه خاص و عمره بود، و ماه های ذوالقعده و ذوالحجه و محرم برای کسانی که به مسیر مکه رو طی می کنن در ذوالقعده برای رسیدن به اعمال در ذوالحجه و باز می گردن در محرم. به هر حال اون سه ماه ماهایی بود که مردم در مسیرها نیاز به امنیت داشتند، لذا جنگ در این ماها حرام اعلام شد. این سنت بود در جزیره العرب، یاد مردم بود به عنوان یکی از بقایای سنت های دین حنیف حضرت ابراهیم سلام الله علیه.
بله.
و حتی مردم جاهلی که مطلع به شرک شده بودند، اونها هم پاس می داشتن و محترم می دانستن این ماه‌ها رو، تا همین رو هم دچار یک تحریفی کرده بودن و اون مسئله نسیع بود که در قرآن کریم هم در سوره مبارکه توبه بهش اشاره شد، انما النسیء زیادت فی الکفر، اشاره به این مسئله داره. در نسیع متاسفانه به خاطر اینکه هم به جنگشون برسن هم به حرمت ماه‌ها رو حفظ بکنن، جابجا میکردن گاهی این ماه‌ها رو برای اینکه جنگ رو ادامه بدن و ماه حرام و ماه دیگری قرار میدادن. با توضیحی که حالا درباره نسیح هست که فرصتش نیست، و یک چنین وضعی وجود داشت. حالا در ادوار قبل از ظهور اسلام، یعنی حدودا میتوان گفت در همون دوران طفولیت تا جوانی پیامبر صلی الله علیه و آله، در منطقه مکه قریش و برخی از قبائل وابسته به قریش مثل کنانه و امثال اینها، اینها مبتلا شدن به جنگ هایی در این ماه های حرام، و چون این جنگ ها یا در واقع رفتن به سمت جنگ در ماه های حرام اتفاق افتاد، خودشون نام اون جنگ ها رو فجار نامیدن، حروب الفجار.
بله.
جنگ های فجار از این باب که میگفتن اینها در ماه حرام اتفاق افتاده، ما حرمت ماه حرام رو شکستیم و اینها مفصله، یعنی چهار جنگ رو ذکر کردن و تفصیلش رو فکر میکنم یکی از مفصلترین منابعی که به تفصیل این جنگ ها رو ذکر کرده الاغانی ابوالفرج اصفهانی، به اعتبار حال اشعاری که در این جنگ ها سروده شد در اونجا مفصل آمده. در دیگر منابع مثل سیره ابن هشام و منابع دیگر هم خب اطلاعات خوبی هست درباره این جنگ ها، و برای هر کدوم از اون چهار جنگ هم عاملی رو ذکر کردم. مثلا در یکیش فجار المرأه گفتن که برها زنی در بازار عکاظ آمده بود و فردی از قبیله دیگر متعرض اون میشه و درخواست میکند که اون روبند خودش رو کنار بزنه، که باز این یکی از شواهد خوب دال بر وجود حجاب حتی در حد نقاب در دوره جاهلیت هست. کسانی که میگن مسئله حجاب امر نوپدیدی بوده، نه، در صدر اسلام حتی در دوره جاهلیت در جزیره العرب حجاب در حد نقاب هم زنانی داشتن و اون زن مخالفت میکند و متعرض اون زن میشند و به هر حال قبائل اون رو به جان هم میفتند و در آستانه درگیری قرار میگیرند. یا مثلا یک فجار بوده، فجار الرجل، فجار القرده، امثال اینها که حالا توضیحش رو فرصت نیست عرض بکنم. آخرین فجار، فجار چهارم هست که فجار فردیس به نام براز که منجر می شود به درگیری دو قبیله که یکیش قبیله کنانه بوده، کنانه و قیس. چون قبیله کنانه هم پیمان با قبیله قریش بوده، لذا قریش هم در این جنگ وارد میشه و گفتن که حتی جنگ فجار چهارم مفصل ترین جنگ بوده، 4 سال به طول انجام میده، خودش مشتمل بوده بر چند جنگ. در اینجا بعضا ذکر کردن که پیامبر صلی الله علیه و آله در سنین نوجوانی 15 سالگی امثال اینها بوده و در این جنگ ها شرکت کرده و حتی به زبان پیامبر بسته اند که رسول خدا فرموده من همراه عموهایم در این جنگ فجار شرکت کردم. تو بعضیش نسبت دادن که حضرت مسئول نگهداری اساسیه بوده، تو بعضیش
تیر بر عموهاش
میرسونده، حتی تو بعضیش گفتن حتی با نیزه‌ای هم حضرت جنگیده و اینها. خود این نقش های چندگانه باز شاید یکی از شواهد نادرستی این نسبت ها باشه. اما مهمتر از همه اینها، ما دو دلیل عمده داریم برای اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این جنگ ها شرکت نداشته. ما نافی هستیم شرکت پیامبر در این جنگ ها رو به تبع اساتید بزرگوار تحلیلگری مثل مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی که در الصحیح من سیرت النبی اعظم صلی الله علیه و آله انصافا به درستی و دقت بررسی کردن. یکی از اونها، حالا اون دلیل تاریخی عرض میکنم بعد اون دلیل کلامی رو، دلیل تاریخی سخن یعقوبی است. یعقوبی مورخ مطرح قرن سوم در تاریخش وقتی که جنگ های فجار رو مطرح میکنه، از زبان ابو طالب که در این ایام ریاست بنی هاشم رو بر عهده داشت ذکر میکند که ابو طالب مخالفت کرد وقتی پیشنهاد شد حضور بنی هاشم در این جنگ ها، رو گفت ان هذا ظلم و عدوان و قطیعه رحم و هتکن شهر الحرام و لا احضره و لا احد من اهلی. این ظلم از قطع رحم حد که ماه حرام هست و نه من و نه کسی به اصطلاح از اهلم شرکت نخواهیم کرد.
من کرد بنی هاشم
من کرد و دارد که فخرج از زبیر بن عبدالمطلب مستکرهن. فقط زبیر بن عبدالمطلب که یکی دیگر از اموهای پیام، از اموهای بزرگ پیامبر بود، با اکراه شرکت کرد و خارج شد. و خب این به هر حال شاهد خوبی است، شاهد تاریخی است که به ابو طالب هم میخوره چنین جایگاهی داشته باشد. اما اون دلیل کلامی ما این نکته است که اولا این حد که ماه حرام طبیعتا ما برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در دوران قبل از بعثت هم از طفولیت تا بعثت هم عصمت قائل هستیم و طبیعتا رسول خدا صلی الله علیه و آله در جنگی که حد که ماه حرام هست شرکت نمی کند. نکته دوم هم این هست که در این جنگ قبیله قریش در کنار کنانه قرار داد که قبیله قاتل بودند و اون براز قاتل بود از قبیله کنانه و طبیعتاً به اصطلاح به تعبیر جناب ابو طالب ظلم و همراهی با قبیله قاتل هست. اینو بعد با هم به هر حال خونبها می‌پرداختن یا امثال اینها، نه اینکه کار به جنگ و اینها بر انجام. به هر حال قریش بر اساس همون پیمان‌های جاهلانه در عهد جاهلی که مبتنی بر دفاع از مظلوم نبود، اون پیمان‌ها صرف پیمان دو قبیله بود، مثل پیمان‌های ناتو امثال اینها که امروز بر قرار میشه و بحث دفاع از مظلوم در میان نیست، قریش کنار کنان حضور پیدا کرده و نمیتوان پذیرفت پیامبری که در ارتباط با شرکتشون در حلف الفضول که یک پیمان مبتنی بر دفاع از مظلوم بود اونچنان افتخار میکنند که میفرمایند که اگر مجددن فرا خوانده بشوم به سمت چنین پیمانی من به صلاح عضو میشم و همراهی میکنم، پیامبر بیاد بر اساس اون پیمانهای جاهلانه با قریش در چنین امری همراهی بکنه. لذا متاسفانه با وجود این که در برخی از متون تاریخی بی توجه به این نکاتی که عرض شد، صرفا گفتن گفته شده از پیامبر اکرم در سنین نوجوانی در چنین جنگی شرکت داشته است، اما این تحلیل هم تحلیل کلامی و هم تاریخی ما رو مانع میشه از این
رو میخوان استاد به عنوان دلیل بر شجاعت پیامبر علم داد گاهید که ایشون در جوانی بله. مثلا در جنگ ها شرکت داشته.
بله ممکنه با این هدف، اما در واقع یک اصل کلامی رو زیر پا میگذارند و بی توجه به شواهد تاریخی.
با توضیحات شما ادله اون کسانی که میگن این جنگ دفاعی بوده و پس پیامبر حق داشته که در این جنگ شرکت بکنه و مانعی نیست تقریبا رد شد دیگه.
بله، یعنی ما نمیتونیم بپذیریم دفاعی بودن، شواهد تاریخی ما رو به این سمت نمیراند که بگیم صرفا دفاعی بوده.
خیلی ممنون استاد از توضیحات خوب شما. این فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و در خدمت شنوندگان عزیز برنامه خواهیم بود.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
آقای یا خانم صانعی لطف کردن از برنامه خودشون و از استاد جباری پرسیدن که سلام، آیا ابو سفیان بعد از فتح مکه به اسلام کمک کردن و درباره مرگشون هم توضیح خواستن؟
این که ما ابو سفیان رو کمک کننده رسول خود به رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمان ها در جریان فتح مکه بدانیم به اعتباری آری، به اعتباری خیر. این که آری عملا چرا کمک کرد ابو سفیان، اما اینکه این خیر چون نیتش کمک به اسلام نبود، نیتش کمک به قریش بود، کمک به اهل مکه بود، به هم قبیله های خودش بود، با شواهدی که عرض میکنم. واقع مطلب این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس اصل تنبیه متجاوز بعد از صلح حدیبیه که با قریش بستند در سال 6 و کمتر از 2 سال یعنی در سال 8 بعد از صلح حدیبیه قریش متاسفانه نقض پیمان کردند، تعدی به قبیله خزاعه کردند، قبیله ای که هم پیمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و طبیعتاً لازم بود که اینها مجازات بشند و این در حالی است که ما در حال این اصل رو در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله می‌بینیم که همواره پیامبر اکرم افراد متجاوز و نقض کننده پیمان رو تنبیه می‌کردند، چنان که یهودیان مدینه رو هر 3 طایفه یهودی بنی قینقا، بنی نظیر، بنی قریظه که هر کدوم به نحوی نقض پیمان کردن، پیامبر اکرم برخورد کردن، با قریش هم برخورد کردن، نیرو آماده کردن، 10,000 نیرو حضرتش بردن برای فتح مکه. این را از این باب عرض کردم که برخی متاسفانه در سالیانی که پشت سر گذاشتیم به جهت رغبت و شوقی که برای مذاکره با جهان غرب داشتن تلاش کردن یک چهره مشوه و نادرست و محرفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ترسیم کنند و با تمسک نادرست به برخی ظاهر برخی از آیات و هم ینقضون عهدهم فی کل مره امثال اینها اصرار داشتن بگم پیامبر اکرم در مقابل نقض مکرر پیمان توسط دشمنان همواره تجدید پیمان میکردن، در حالی که اونهایی که این ادعا رو میکردن حتی یک نمونه تاریخی هم نمیتوانند و ارائه هم نکردند برای مدعای خودشون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 10,000 نیرو تجهیز کردند و تا نزدیکی‌های مکه رفتند بدون اینکه مقصد رو اعلام بکنند. در نزدیکی‌های مکه مقصد مشخص شد که هدف فتح مکه هست و این زمانی بود که جناب عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله حرکت کرده بود هجرت کند به سمت مدینه، در مسیر رسید به مسلمانان و کم کم اهل مکه و ابو سفیان هم مطلع شدند از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله عزم مکه رو دارد و مواجه شدند با یک سپاه عظیم پیامبر اکرم با 10,000 نیرو داره میاد به سمت مکه و ابو سفیان فهمید که حریف این نیروها نیست، به خصوص اینکه وقتی که آمد به صلاح به سمت نیروهای اسلام و عباس او رو آورد در بالای یک بلندی نشاند و نیروهای اسلام از مقابل پیامبر اکرم رژه رفتن، پیامبر ساندید از این نیروها، اون نظم نیروها و قدرت نیروها یک رعبی رو بر دل ابو سفیان انداخت و لذا صلاح رو در این ندید که با چنین نیروی مقابله بکنه، چون شکست رو قطعی میدید و یک امتیازات ظاهری هم که پیامبر اکرم بهش داد، مثلا اینکه خانه ابو سفیان مکان امنه، اگر کسی پناه به خانه ابو سفیان ببره، پناه به مسجد الحرام ببره، کسی شمشیر رو زمین بگذاره و به حال تسلیم بشه امنیت برقرار هست. ابو سفیان آمد به مکه و اعلام کرد به اهل مکه که به حال مقاومت فایده ای ندارد و اون چند هزار 3-4 هزار نیرویی که در مکه بودند اینها رو به نحوی قانع کرد. مختصری معدودی کسانی خواستن مقاومت بکنن، اما مکه در واقع بدون خونریزی، در واقع با این تدبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و القاء رعب به دل ابو سفیان در واقع فتح شد و پیامبر اکرم وارد شد و این اهل مکه رو و این مخالفان سران مخالفین رو جمع کرد در مسجد الحرام و فرمود که چه نظری نسبت من دارید، چه توقعی دارید، منو چگونه میبینید؟ گفتن اخون کریم فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء، اونها رو آزادش کن. منظور این که ابو سفیان در واقع درد دین نداشت در اینجا، بلکه درد قبیله داشت، می‌خواست در واقع ارشاد که مکه رو نجات بده از این خطری که خطر بالفعل کنون داره متوجهش میشه.
پس اسلام آوردن هم استاد اسلام آوردن از روی اقبال و اعتقاد به پیامبر و این نیست.
هیچگاه ابو سفیان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان نیاورد و اصلا نگاهش، شواهد کاملا گویاست که نگاه او و فرزندانش معاویه و سپس یزید و اینها، به هر حال نگاه اینها به اسلام و رسول خدا نگاه قبیله‌ای بود، یعنی لعبت هاشم بالملک فلا، همون که یزید گفت، این در واقع سخن ابو سفیان بود و اعتقاد ابو سفیان بود که در واقع بنی هاشم در رقابت‌هایی که ما قبلا با بنی هاشم داشتیم آمدن با ادعای نبوت به یک حکومتی دست پیدا بکنن و بر ما چیره بشن. من اشاره میکنم به نقل معروفی که در متون مختلفی آمده، اون مسئله آغاز خلافت عثمان، چون عثمان از بنی امیه بود و ابو سفیان دید که به هر حال یکی از خودشون آمده به خلافت رسیده، در خانه عثمان جمع کرد بنی امیه رو و اون جمله معروفش رو گفت. وقتی اونها جمع شدن، نابینام شده بود در اون زمان، جمع کرد و گفت که مواظب باشید غریبه در بینتون نباشه و بعد گفت که به اصطلاح تلقفوها تلقفا یا بنی عبد مناف، تلقفوها تلقفا کره، فما هناک جنتون ولا نار، الان که خلافت و حکومت به دستتون رسیده مثل گوی صحنه چوگانبازی در میدان مسابقه، این گوی رو و این توپ رو به تعبیر امروز در بین خودتون این دست و اون دست کن، نگذارید دست حریف بیفته. قسم به خدا و اون کسی که جالبه در بعضی از این نقل ها نمیگه فوالله، قسم به خدا نمیخوره، فوالله یحلف بهی ابو سفیان، قسم به اون کسی که ابو سفیان بهش قسم میخوره به اصطلاح فما هناک جنتون ولا نار، نه آتش بهشتی است نه دوزخی.
تصویر به کفر دیگه،
کفر. بله، این در تعابیر مثل این که خوندم در تاریخ طبری بود جلد 8 صفحه 185 در مروج ذهب مسعودی باز همین عبارات آمده جلد 2 صفحه 342 و در الاغانی ابوالفرج جلد 6 صفحه 529 یه مدت صریح تر آمده، گفت که به اصلا یا بنی امیه تلقفوها تلقف الکره فوالذی یحلف بهی ابو سفیان ما من عذاب ولا حساب ولا جنت ولا نار ولا بعث ولا قیامه، نه عذابی است نه حساب کتابی است نه بهشتی است نه دوزخی و نه بعثی و قیامتی. این متون کاملا و حتی به هر حال اینایی که اینا نقل کردن گفتن که اینا کفر صریح هست، صراحت در هر شبت که کفر دارد و به هیچ وجه قابل دفاع نیست. و عرض کنم که همین وضعیت در فرزندش معاویه گزارش شد در جریان معروفی که مروج ذهب نقل میکنه از مغیره ابن شعبه، مطرف ابن مغیره نقل میکند که معاویه هم با صراحت میگه که بنی هاشم اومدن برای اخذ به اصلاح حکومت و این همه مقدمه این بوده و من تا زمان که نام محمد صلی الله علیه و آله رو دفن نکنم آرام نمی نشینم. فرزند شومش یزید هم باز بعد از جریان کربلا با صراحت در اشعارش در حال کفرش رو آشکار کرد که لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. و خب این وضع ابو سفیان بود و مرگش هم در همین زمان عثمان اتفاق افتاد، یعنی چیز حدود تقریبا 9 سال، یعنی از سال 23 که عثمان به حکومت رسید تا سال 32 که مرگ ابو سفیان اتفاق افتاد و از شد که به اون جایی که باید ملحق بشود ملحق شد،
جایی که پدرانشون بودن ملحق شد ایشون هم. خیلی ممنونم استاد، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، همچنان با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329 10 551 329 10